جناب آقای سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام داور بی همتا سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت هم شنوندگان محترم و هم بینندگان مخاطبمون، جناب بارانی مجری محترم و همکارانتون.
زنده باشید.
هفته قوه قضاییه رو که مصادف است با ایام شهادت شهید مظلوم بهشتی و یارانشون، رو هم به ملت شریف ایران، هم به همکاران خودم و همه آحاد کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما، تبریک ما رو هم بپذیرید. خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در قوه قضاییه و دادستانی کل کشور. جناب آقای عمرانی عزیز، با توجه به کارنامه شما بهتر قبل از هر چیز بریم سراغ این پرسش که بیشترین دادخواهی های مردم در حوزه اقتصادی مربوط به چه موضوعاتی هست؟
ببین، در حوزه اقتصادی که ما در دولت به عنوان یعنی پیگیرش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هست و در قوه قضایی از سال 1392 ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده برای بررسی و آسیب شناسی حوزه مشکلات تولید. حالا به اینها جمع بکنیم اتفاقاتی که تو این سالها از باب تحریم باش مواجه بودیم و بخشی هم من اعتقادم این استش که بهش اضافه بکنیم خود تحریمی هایی که بالاخره تو کشور اعلام شده، که اونها هم میشه واقعا به چند دسته تقسیم کرد. در بحث ساختارش ممکنه که قوانین و بخشنامه ها و آیین‌نامه ها و دستورالعمل هایی که به نوعی در روند یعنی روند خوب تولید دچار اشکال میکنه و مانع ایجاد میکنه و اینا باید این ساختارها اصلاح بشه. گاهی وقتا این تصمیمات خلق و سایه هست، تصمیمات یک شبه هست. ما بعضی دستگاه در سال 1400 که واقعا سرکارشون مستقیما با تجارت هست، حدود 600-700 بخشنامه صادر میکنن. ما مشکل بانک ها رو داریم. به هر حال ساختار بانک اینطور هست که ما الان با همکاری ستاد تحصیل احصا شده بیش از 200 مورد اشکالاتی که مانع تولید هست، که اینا 30% شاید به بانک ها برگرده. در نحوه قراردادها، نحوه مشارکت ها، نحوه اعطای تسهیلات، که اینا باید واقعا ساختاری حل بشود. بخشیشو مدیران اون بانک هایی که حسن نیت دارن و علاقمندن و واقعا در جهت فرمایش حضرت آقا پای کار هستن که رفع موانع از تولید بکنن، به هر حال از اختیارات موجود، از وظایف موجود، از کمک های موجود یک کارسازی های میشه، ولی به نظر من باید حتما مطابق آنچه که ما میخواهیم، آنچه که واقعا امروز مشکل مملکت هست، باید مطابق اون اصلاحاتی در ساختار بانک بشه. ما امروز در حوزه پرداخت و بازپرداخت تحصیلات شاید شفافیت نباشد. به همین نسبت حساب بکنید در رده های بعدی در مالیاتمون همینطور است، در تأمین اجتماعی همینطور است، در مقررات گمرکی همینطور است، در مقررات واردات، صادرات، ثبت سفارش، همه اینا دست به دست میده و اون چیزی که ما انتظار داریم به عنوان بهبود فضای کسب و کار، اون مطلوب ما واقعا حاصل نمیشه. تو این چند سالم، حداقل تو این 4 سال اخیر رو که من مطمئنم از تا آقا سال 4 سال پیش رونق تولید فرمودن، جهش تولید، سال قبل مانع زدایی ها و پشتیبانی ها بود، امسالم که فرمودید بحث دانش بنیان ها و کارآفرینی و تولید، و هنوز
همه این سالها تولید مد نظر بوده است.
یعنی این اهمیت کارو نشون میده. وقتی شخص اول مملکت، رهبر معظم، اینقدر تاکید دارن، یعنی اینجا شده پاشنه آشیل ما. شاید همین بحث یه مقدار مردم عزیزمون رو دلخور کرده باشه در بحث حالا مهار تورمش، گرانی ها و اینها. اگر بگیم که راه ندارد، بن‌بست، واقعا اینطور نیست. هم حضرت آقا فرمودن و هم کسانی که دستی تو این حوزه برای آتش دارن، ما مطمئن هستیم که کاری نیست که با بنبست باشه و نشه انجام داد. یه مقدار همت میخواد، به هر حال ضرورت این که پای کار بودن، نظر کارشناسای متعهد و متدین. دشمنم به هر حال بیکار ننشسته است، تو هم مسائل تبلیغات و سلاح تبلیغاتی که داره، هم تو فضای مجازی، به هر نحوی میخواد اون اتفاق فشار حد اکثری رو از هر طریق به مردم وارد کنه. و ما مسئولین، یعنی در هر حوزه‌ای که هستن، امروز بحث اقتصاد وظیفه ذاتی ما نیست، ولی وظیفه شهری ماست، چون ما اگر این نقطه به جای محکم و مورد اعتمادی نرسیم، از اون ور آسیب‌های اجتماعی پرونده‌های ما رو زیاد می‌کنه. گرفته ما برای پیشگیری هم که شده باید تو این حوزه حضور داشته باشیم، و سعی کردیم تو این چند سال، چه در دولت قبل و چه در دولت جدید، بدون به حساب اینکه منتی داشته باشیم، کنار کارگزاران و مجریان باشیم و به جای اینکه خدای نکرده دنبال مچگیری باشیم، دنبال دستگیری بودیم، کمک کردیم، ورود کردیم. واقعا یه جایی تو انبارا کالا انباشته شده، شما دیدید ریاست محترم قوه، اول خودشون میرن، حالا احتمامی هم که بین این دو بزرگوار و هر سه بزرگوار رؤسای قوا هست در دولت جدید، همه اینا دست به دست داده، ولی باز به نظر میرسه کفایت نمیکنه به تلاش.
همون بخشنمایی که میفرمودید یک شب،
بله، بعد اینا ما الان کارگروه های رفع یعنی مقررات زدایی داریم، انقدر برای مجوز گرفتن برای یه کار، کسب و کار، من با میام اصل 44 قانون اساسی که حضرت آقا سالهای سال انقدر سفارش دارن که این اصل به معنای واقعی اجرا بشه، من خیلی خلاصه اونجا دو سه بخش تقسیم میکنه، حاکمیت و بخش تعاونی و بخش خصوصی، من بخوام خیلی خلاصه بگم این اصل 44 رو تو یک کلمه بگم معنی کنم، یعنی اجازه بدیم مردم کاسبی بکنن. ما بخش خصوصی رو به طور مطلق همه رو مردم میدونیم دیگه، و یه مقدار تصدیگری حاکمیتی در هر سه قوه یه مقدار کمتر بشود و اعتماد کنیم به بخش خصوصی در این حوزه، بخش خصوصی متعهد و متدینی که یه روزی در سال 57 اگر ورود نمیکرد به صحنه، معلوم نبود که انقلاب ما واقعاً یه روزی تو همون ایام همین فشار حد اکثری رو رژیم گذشته به روز مردم می آورد که دست بردارن از آرمانهاشون. یه روزی ما دیدیم تو خیابونها ماشینهای مرغ و نمیدونم گوشت و ارزاق عمومی که مردم تو فشار قرار نگیرن. و امروز هم یه جوری همین هست، یعنی این اعتماد وجود دارد. اگر ما امروز جلسه خیلی خوبی ریاست محترم به لحاظ احتمامی که به بخش تولید و حمایت از تولید دارن، درست روز اول و در هفته قوه قضاییه روز تولید اعلام کردن چون به تعطیلات برخوردیم، امروز بیش از 40 نفر از نمایندگان اصناف مختلف، صنایع مختلف در محضر ایشون اومدن، معاون محترم ریاست جمهور، معاونین قوه اومدن،
بلید.
و یه جلسه دو ساعت خورده‌ای داشتیم به بیان مشکلات بدون پرده، بلید. به نقد. اتفاقا یکی از فرمایشات ریاست محترم قوه امروز این بود، ایشون اعتقادشون از بخش اول فرمایش شما برمیگرده، راجع به کلیپی که پخش کردید از فرمایشات حضرت آقا که مسئول یعنی کسی که باید جواب باشد، ایشون فرمود آقا از ما بخواید هم به ما نقد بکنید هم سوال بکنید، ما ظرفیتمان را آورده ایم که در خدمت این بخش باشد و موفقیت در این بخش و نتیجهش و گشایش در معیشت مردم میدونیم، گشایش در کسب و کار مردم میدونیم، و به نظر من راه غیر، یعنی در غیر این هدف غیر قابل دسترسی نیست، نزدیک هستیم به شرطی که اون همت والا باشد، دوریم اگر بی تفاوت باشیم.
بله، بسیار عالی. جناب آقای عمرانی عزیز، این روزها بحث کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان خیلی بر سر زبان‌ها افتاده و خیلی از جوان‌ها دوست دارن که خودشون کسب و کاری رو راه اندازی کنن، اما ما می‌بینیم که خیلی‌ها شروع خوبی دارن ولی بعد از مدتی به دلیل ناآگاهی به قوانین و مسائل پیچیده مالی و اقتصادی سر از دادگاه‌ها در میارن متاسفانه. از دید شما مهمترین الزامات حقوقی ورود به عرصه تجارت و کارآفرینی چیه و بیشترین پرونده‌های شما در این خصوص مربوط به چه موضوعاتی است؟
خب به هر حال بحث مسائل مالی، ایجاد شرکت، سرمایه گذاری نیاز به یک حمایت مادی و معنوی داره و اگر این حمایت از جانب هر سه قوه، خصوصا قوه مجریه و قضاییه که بیشتر به هر حال کارهای اجرایی بیشتر دارن، اول صدرش خود قوه مجریه هست و اینها رو تحت پوشش واقعا بیمه ها و صندوق هایی باشن که درصد ریسکشون پایین بیاد. امروز واقعا دانش بنیان در دنیا که حرف اولو میزنه، امروز دیگه شاید مثلا طلا یا جواهرات پشتوانه پول نباشه، امروز فکر پشتوانه پول است. شما نگاه میکنید یه دستگاه کوچیک، مثلا یه گوشی تلفن همراه اندازه 1000 بشکه نفت قیمت داره.
بله.
این فقط در این تولید این فقط فکر خوابیده، اون ممکنه مثلا 100,000 تومان مواد اولیه هم نداشته باشه. و این دانش بنیان ها با جوانای نخبه ای که ما تو کشور سراغ داریم و موارد عدیده ایشو من خودم رفتم کارهاشون رو دیدم در بحث تولید مهندسی پزشکی، در تولید صنعت، در تولید واقعا مواد اولیه شیمیایی که ما یه روز برای مثلا بنزینمون، برای نفتمون، گازوئیلمون محتاج بودیم که بعد این موادی که به حساب کاتالیزور باشه یا هرچی باشه وارد کنیم، امروز میبینیم که
تولید میشه،
دارن اینها، این جوانها دارن تولید میکنن. و البته خب حتما اگر اون عزیزانی که تو این حوزه ورود میکنن اگر با فکر باشه، تسهیلاتی که میگیرن به جای دیگه‌ای، یعنی هزینه جای دیگه‌ای نشه، خدای نکرده ما تسهیلاتی که قراره ببریم در یک محل طرح اجرا بکنیم، حالا فوری نریم دنبال این که باش ماشین
بخریم. خیلی ها با توجه به همین موانعی که ایجاد میشه
وقتا این اتفاقات میفته، یعنی این تسهیلات یا اون سرمایه به جای این که بره توی اون محل تولید صرف بشه، گاهی شاید بعضی عزیزان یکم
ترجیح میدن جای دیگری سرمایه گذاری کنه،
بگن حالا الان یه ماشین گرون قیمت داشته باشیم یا یه خونه گرون قیمت داشته باشیم، در صورتی که اگر اونجا به بهره برداری برسه انشالله در آتیه هم میتونن ماشین خوب داشته باشدم.
بله.
خونه خوب داشته باشه.
خب نفرمودید بیشتر پرونده ها در این خصوص به چه موضوعاتی مرتبط میشه که
به خب پرونده ها ببینید بعضن تو حوزه اقتصادی میان یه کاری رو شروع میکنن، بعد به برنامه هایی که میچینن بعضن از قبل با فکر، یعنی با داشتن انگیزه مجرمانه، بعضی وقتا بدون داشتن انگیزه مجرمانه. مثلا داریم تو پرونده های کسی رو شاکیمون، طرف اومده مثلا یه خودروسازی را انداخته، قرارش هم بوده به صورت حالا CKD که میگن اصطلاحی هست که میارن اینجا قطعات رو به هم به حساب متصل میکنن، یه دفعه خورده به یک موضوع تحریمی و نتونسته به تعهداتش عمل کنه، یه دفعه 1,000 نفر، 2,000 نفر، 3,000 نفر شاکی ایجاد شده، بعد جوابگو نبوده، گاهی هم نه مشاهده شده که طرف از اول سوء نیت داشته و با تأسیس، حالا چه تو بخش اقتصادی شما در گذشته، حالا الحمدلله الان با کنترل و نظارت هایی که میشه سعی بر اینه که اینها دیگه زایده نشود، مؤسسات اعتباری که به بهانه پرداخت سودهای غیر متعارف و گرفتن مثلا سرمایه های مردم که حالا میخواستن یک کمک خرجی داشته باشن، هم برای خودشون دردسر درست کردن، هم برای نظام قضایی دردسر درست کردن و اونها هم در اولویت هست، یعنی تو سیستم قضایی اولویت این هست که سریعتر بتونیم مردم رو به حقوق از دست رفتشون برسونیم انشالله.
اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
امر ولی در مورد تحول، اولا من شنیدم در ظاهرا در گزارش قوه قضاییه هم بود که سند تحولی که در سال قبل رئیس محترم قوه تهیه کرده بودن و ارائه کردن و ابلاغ کردن، این ویرایش ارتقا یافته ای داده شده این سند، و اونچه که امروز در دسترس قوه قضاییه است و مورد اهتمام قوه قضاییه است، سندی است که از لحاظ سطح کار از سند اولی بالاتر و پیشرفته تره. بسیار خبر خوبی است این برای ما. این سند رو اونطور که به من گزارش شد، قوه محترم قضاییه همکاری نخبگان متعددی از حوزه و دانشگاه تهیه کرده، فراهم کرده، که این سبک کار هم سبک کاملا درست و متین و منطقی است، و همچنین با استفاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجربین قوه ارتقاء این سند فراهم شد. این رو اگر ابلاغ نشده ابلاغ کنید، دنبال کنید، و کارنامه اجرای برنامه‌های مترتب بر این سند رو هم منتشر کنید در وقت خود، در زمان خود، که مردم بدونن که این سند، این برنامه‌ها تا چقدر پیش رفته. اگر این رو با تفاصیل مردم بدانن، قطعا در امیدواری به قوه قضاییه تأثیر داره، که این خیلی مهم.
اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران هست و ما همراهیم با جناب آقای سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در پیگیری امور مربوط به قاچاق و جرایم سازمان یافته و همچنین رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و فرماندهی بسیج قوه قضاییه. جناب آقای عمرانی عزیز، در رزومه شما مسئولیتی با عنوان ریاست قرارگاه معاضدت قضایی و رفع موانع تولید به چشم می‌خوره. لطفا کمی در این مورد، در مورد این قرارگاه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید و بینندگانمون، و بگید که بیشترین موانع تولید در حال حاضر کدامند؟
خب حسب تکلیف شرعی که همه ما داریم، کمون که شما بزرگوارام در حوزه رسانه همین تکلیف رو به دوش دارید، در بخش ثانویه کار ما در حوزه بسیج حقوقدان، اونجا ما یک دفتری به عنوان حمایت از تولید و یک قرارگاه ایجاد شد که هم تعدادی از دوستانی که تبرعاً در طول هفته در اون مرکز حضور پیدا میکنن، و اینا کسانی هم که حقوقدان هم دارای رتبه های علمی، چه اساتید دانشگاه یا وکلا هستن یا همکاران قضایی ما هستن، این به طور مرتب این اتفاق میافتاده و کماکان هم این خدمات ارائه میشود. به هر حال در بحث موانع تولید، واقعا هر ما خودمون در سال گذشته غیر از استانمون، یعنی فعالیت استانمون که حقیقتا جای خیلی تقدیر و تشکر داره که در تمام استانها تیم اقتصاد مقاومتی ما، یعنی متناظر آنچه در مرکز تشکیل می شود، اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه غیر از ریاست محترم قوه، بقیه اعضای شورای عالی قضایی عضوند، یعنی به ریاست های دکتر مصدق معاون اول محترم اهتمام ویژه‌ای دارن که حتما این جلسات در ماهیانه برگزار بشه و موضوعات مهم و راهبردی اونجا مطرح میشه، که تا الان ما 3 جلسه رو تحت ریاست ایشون تشکیل دادیم و بازخورد و مصوبات خوبی داشتیم. پرونده هایی که به ما به عنوان مشکلی که به ما مراجعه میشه، مثل اثر انگوش میمونه که دو نفر یه اثر انگشت واحد ندارن، یعنی انقدر اون فراوانیش زیاد هست. ولی اون که عرض بکنم خدمتون، بخوایم دستبندی بکنیم تو اون فراوانی ها، گفتم عرض کردم که بانک ها، ادارات دولتی، مالیات، تأمین اجتماعی، خود تو بخشش ممکنه همین پرونده های قضایی که تو خود قوه مطرح هست، همه اینا به نوعی در زمان اجرا ممکنه به مانع تبدیل
بشه.
و ما در تلاش هستیم که در حالا شاید جزء سوالای بعدی شما باشه، در اون همین بحث تحول، یکی از اقداماتی که تو این چند روز بیش از گذشته در فرمایشات مسئولین قوه قضایی ازش رونمایی میشه، به نظر من یکی از تحولاتی است که پشتش تعالی هم دارد، و آن این هستش که به سمت قضازدائی برویم. یعنی کم کم اقتصاد و پاشو از خودمونی، از بگیر و ببند در بیاریم. این چند حسن داره، یکی قضازدائی کردیم، جز مواردی که انگیزه های مجرمانه هست، گاهی طرف زمین خورده ولی ذاتن مجرم نیست، بدهکارم شده، گرفتارم شده، و این آدم داشته کار میکرده، به لحاظ شرایط زمان، اوضاع و احوال زمین خورده. واقعا بتونیم اینها رو در یک محیط های مثل حل اختلاف و شوراهای داوری و دستگیری بکنیم، کمک بکنیم که کار همه جا با قوه قهریه به معنای حبس و زندان و محکومیت و اینا نباشد. خود این یکی از محاسنش اینه که اون کسایی که بیرون دارن نگاه میکنن، چه در داخل و چه در خارج کشور، این امید و بارقه امید در دلشون روشن میشه که واقعا داره از سرمایه گذاری حمایت میشه و بیشتر اعتماد میکنن که بیان و تو طرح‌ها مشارکت کنن و سرمایه گذاری بکنن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. بله، من می‌خواستم این سوال بپرسم که با توجه به اینکه یکی از طرفداران کاهش حکم‌های منجر به حبس هستید، پیشنهاد مجازات‌های جایگزین دادید، چه مواردی در واقع برای حکم جایگزین در نظر گرفتید و حبس ها که توضیح فرمودید اگه هست بازم
برای من عرضم اینه که در امروز دغدغه مسئولین محترم قوه این هستش که ما تا جایی که امکان داره، ما این همه داشتن این همه عناوین مجرمانه، شاید یکی زیبنده نباشه، شاید هم به هر حال یکی از آسیب ها باشه که در دوران تحول باید بهش توجه بشه، اون جایی که ضرورت ندارد و می شود، مثال زدن عزیزمون دیشب توی مصاحبه، مثلا ما شاید در سال 1,000,000 پروندهمون رانندگی بدون گواهی نامه هست. خب این تو قانون جرم‌انگاری شده، ممکنه بیاد منجر به بازداشت بشود یا نشود، قرار صادر بشود یا نشود، جریمه یا خب اینم مثلا به عنوان مثال دارم عرض میکنم، البته نیاز به قانون دارد که پیشنهادم شده که اینها رو ما کم کنیم. ما محکمه جای متعدی و متجاوز به حقوق مردم هست، جای جانی، جای کسانی هستن که به قول معروف
خطرناک
هستن، اوباشی هستن، سارق هستن، که وجودشون در خارج از زندان برای جامعه مضر. ولی بعضی ها ممکنه یه مرتکب اشتباهی شدن، با یک مجازات جایگزین حبس کارهای فرهنگی میشه بهشون تحمیل کرد، نمیدونم کارهای محیط زیستی میشه بهشون تحمیل کرد، کارهای دیگه ای رو انجام بدن که باعث تنبه بشه و بتونیم به یه سمتی بریم که هم این محاکم ما رو، نوبتهای ما رو، هم قاضی ما رو یه مقدار فراغ بال بهش میده که به پرونده های مهم که در حوزه جرم و جنایت هست با دقت بیشتر رسیدگی بکنه، و اینها را کسای دیگه در کمیسیون ها، در چیزهای شبه قضایی میشود مدیریت کرد.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای سعید عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در پیگیری امور مربوط به قاچاق و جرایم سازمان یافته و همچنین رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و فرمانده بسیج قوه قضاییه. با توجه به کسالتی که جناب آقای عمرانی داشتند و چند روز قبل هم بیمارستان بودند، باز هم قبول زحمت کردند، از شما خیلی تشکر میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پل مدیریت. کلام پایانی شما رو بشنوم.
منم تشکر میکنم از برنامه خوبتون. این مسیر رو ما اینجوری من خودم تعبیر میکنم که عدالت یک سکویست که این تحول و تعالی ما رو انشالله کم کم با اقداماتی که همه همکاران من تحت ریاست معظم قوه انشالله انجام خواهد داد، هر روز به قله رفیع عدالت انشالله نزدیک
دارم. انشالله. از شما خداحافظی میکنم. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان محترم. برنامه پل مدیریت به پایان رسید. عصر بخیر و خداحافظ.